تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است باز هم برای خود محفوظ نگاه داشت. این مرحله کوهستانی در مسافت 152 کیلومتر برگزار شد که لارس بوم دوچرخه سوار هلندی فاتح آن بود، اما در مجموع 5 مرحله نیبالی اول است و به دنبال او فوگ لسانگ سوئیسی و پیتر ساگان از اسلوواکی دوم و سوم. مرحله ششم از 21 مرحله تور دو فرانس امروز پنجشنبه برگزار می شود در مسافت 196 کیلومتر.
این ورزش با حبیب روشنزاده در ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. اگر ما رو از ساعت 7 همراهی کردید، نیم ساعتی هست که با صبحانه با خبر هستید، از همراهیتون سپاسگزارم. اگر هم که همین حالا به ما پیوستید، وقت خوبی است چون به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان خواهیم پرداخت. رضا ولیزاده اینجاست.
ممنون فهیمه. سلام و صبح بخیر دوباره. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با حضور بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه در اعتراض به اظهارات نوری المالکی که گفته بود اربیل به پایگاه نیروهای داعش تبدیل شده است از وزرای کرد در دولت مرکزی این کشور خواست تا از دولت خارج شوند. نشست روز چهارشنبه نگارش متن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای که با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو نوبت در وین در جریان بود به پایان رسید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از تصمیم دولت برای تهیه برنامه مناسب شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم‌ها خبر داد و گفت دولت خود را برای عبور از چنین مسیری تجهیز می‌کند. اسدالله بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه می‌گوید جریان استکبار می‌خواهد با همراهی عوامل و گروه‌های منتسب به خود در مجلس خبرگان نفوذی بفرستد و دنبال طراحی‌های مکاران است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم از رضا ولیزاده و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست. از آتش سوزی پارک جنگلی گلستان برای شما خواهیم گفت. ورق میزنیم روزنامه چاپ امروز تهران رو. از جام جهانی فوتبال برزیل براتون میگیم و همینطور به موسیقی خواهیم پرداخت. با ما همراه بمونید در این بخش از صبحانه با خبر. هم مسئولان محلی در ایران میگویند که آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان تا به حال مهار شده، اما محیطبانان همچنان در آماده باش به سر میبرند تا در صورت گسترش دوباره آتش بتوانند که برای اطفای حریق اقدام کنند. گفته شده که شکارچیان غیرقانونی هستند که با ایجاد آتش سوزی عمدی در جنگل ها به شکار حیوانات میپردازند. بشنویم گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
آتش در گلستان، آتشی که از دوشنبه گر گرفته بود، فعلا مهار شده. مدیر پارک ملی گلستان به خبرنگاران گفته که محیطبانان و مردم محلی با استفاده از ماشین‌های آب پاش، دبه‌های آب و بیل آتش را مهار کردند. به گفته جواد سلیاری، حدود 10 هکتار از علفزارها و درختچه‌های پارک ملی گلستان از آتشی که روز سه‌شنبه روشن شد سوختند. این چهارمین بار از ابتدای تیر ماه بود که آتش بلای جان جنگل‌های گلستان و حیوانات آن می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت دست کم 400 هکتار از مراتع و جنگل‌های گلستان خاکستر شدند. حالا هم مدیر پارک ملی گلستان و هم مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان به خبرنگاران گفتند که آتش سوزی‌های پیاپی در جنگل‌های گلستان احتمالاً عمدی هستند. به گفته آنها شکارچیان غیر مجاز با به آتش کشیدن جنگل حیوانات درون آن را مجبور به فرار می کنند و با استفاده از این فرصت به شکار حیوانات می پردازند. خبرگزاری مهر گزارش داده که ماموران محیطبانی لاشه و تکه های بدن سمارال، یک شوکا، یک میش و یک بره را در منزل شکارچیان و بعد از آتش سوزی کشف کردند. پارک ملی گلستان که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمال ایران است، با 92 هزار هکتار وسعت، قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور است. این پارک بیش از 1300 گونه گیاهی و 300 گونه جانوری را در خود جای داد و بیش از نیمی از گونه‌های پستانداران ایران نیز در آن زندگی می‌کنند.
فلشنبه هم فرج سنکوهی با ما همراه هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا با هم مروری بکنیم بر خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سنکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سنکوهی، طبق روال چند روز گذشته از تئاتر آغاز میکنیم، نمایش پوزه چرمی از امروز آغاز خواهد شد و به صحنه خواهد رفت. مورد این نمایش برای همراهان ما بگین لطفا.
بله، این نمایش رو هلموت کرابزر نوشته و علیرضا کوشک جلالی کارگردانی میکنه. همونطور که شما گفتین از امروز در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این داستان پوزه چرمی رو در واقع نویسنده با الهام از یک فیلمی نوشته به نام کشتار با اره برقی در تگزاس، که فیلم بسیار مشهوری بود و این فیلم هم خودش بر اساس یک حادثه واقعی رخ داد در که در سال 1968 تا 1973 یک کسی که بهش میگفتن یه لقبی بهش داده بودن پوزه چرمی و خانواده‌اش یک سری جنایت انجام دادن، یعنی یک سری آدم کشتن. اما در واقع این داستان در واقع کشتن آدم ها نیست، یک نمایش سیاه و مدرن هست. برای اولین بار در سال 1974 در تئاتر هامبورگ اجرا شد و تا کنون هم خیلی از کارگردانان این نمایش اجرا کردن. حدود 388 کارگردان در دنیا این نمایش اجرا کردن. پس میشه گفتش که خود نمایشنامه بسیار محکم و خوب و جذابیه. نمایش دنیای خوش گذشته و امید به آینده رو نقد میکنه، نشون میده که چنین نیست، نشون میده که آدم‌ها در تنهایی جانکاه خودشون و در روابط بیمارگونه مناسبات ناانسانی چطور دست و پا میزنن، نشون میده که تلاش برای فرار از این دنیا به دلیل اون به اصطلاح مناسبات حاکم ناممکن هست. در واقع تضاد بین دنیای واقعی و دنیای دروغین رو مثل عشق و خشونت و غریزه و اینا رو نقد میکنه و دیوانگی که پشت ماسک ادب پنهان شده رو آشکار میکنه و نمایش بسیار زیبا و درستی است که جستجو برای یافتن خیشتن، برای یافتن دوستی و مطرح بودن در جامعه رو هم نقد میکنه.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به گالری نگاه که یک نمایشگاه تازه رو افتتاح خواهد کرد.
بله، این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است برای به خصوص کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن تا آثار برخی از استادان بزرگ نقاشی ایران رو ببینن. در این نمایشگاه 17 اثر از بزرگان مجسمه‌سازی به نقاشی ایران ارائه خواهد شد، از جمله کارهای حسین زنده‌رودی و بهمن مؤسس، که بهمن مؤسس در واقع بزرگترین نقاش مشروطه تا کنون ایران است و این نمایشگاه تا 31 تیر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
و نمایشگاه کلوپ عکس ایران هم در تهران سومین دوره خودش رو برگزار میکنه. چه کارهایی در این نمایشگاه عرضه میشه آقای سرکویی؟
این نمایشگاه در گالری‌های بهار، تابستان و نامی خانه هنرمندان ایران برپا هستش. کلوپ عکس ایران یک گالری مجاز رو برای عکاسان حرفه‌ای بسا ایجاد کرد، یک گالری در دنیای مجازی که بیش از 3 میلیون بازدید کننده داره. اونطور که خودشون اعلام میکنن حالا 150 اثر از 106 عکاس انتخاب شده و در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. عکسای از فخرالدین نصرالله کسرایان، مریم زندی، سیف الله صمدیان و دیگر عکاسان معروف ایران.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، در این روز پنجشنبه هم با ما همراه بودید. ازتون تشکر میکنم و باتون خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
منم با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم در این بخش از صبحانه با خبر. بار دیگر تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها چه باستا و واکنشی داشتن درباره مذاکرات هسته‌ای که در وین همچنان ادامه داره؟
امروز روزنامه‌های شهروند و همشهری گزارش‌هایی درباره هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر کردن. روزنامه شهروند نوشته که پشت درهای بسته مذاکرات همچنان ادامه داره و معاونان آقای ظریف و خانم کاترین اشتون مشغول نوشتن متن توافق نهایی هستند و آقای ظریف هم گفته که نیمی از این توافق نهایی آماده شده اما اختلافات برطرف نشده. در این حال روزنامه شهروند اشاره کرده که احتمال ورود وزرای خارجه در روزهای آخر هفته وجود داره اما معلوم نیست که به توافق هسته‌ای برسن مذاکره کنندگان هسته‌ای یا نه. روزنامه همشهری هم در این باره گزارش مفصلی امروز منتشر کرده با تیتر توافق هسته‌ای در نیمه راه و البته این روزنامه از قول آقای ظریف تأکید کرده که اگر وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در وین حاضر بشن به معنای رسیدن به توافق نهایی نیست، بلکه ممکن هست برای اطلاع و کمک به روند مذاکرات در وین حاضر بشن.
و به اعتماد هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، در گزارش روزنامه اعتمادش اعلام کرده که طرح احیای پست نخست وزیری این روزها در دستور کار نمایندگان مجلس هست، طرحی که پیشتر هم برای اون در مجلس تلاش شده بود و بی نتیجه مانده بود. چه دلایلی اعلام کرده برای طرح دوباره این موضوع در مجلس آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اعتماد این خبر رو به نقل از آقای یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. ایشون گفته که این طرح، یعنی طرح احیای نخست وزیری و نظام پارلمانی، تا پاییز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از دلایل تشویق نمایندگان اصولگرا برای اینکه برن دنبال این طرح و احیای نخست وزیری این هست که اختلافات میان مجلس و دولت آقای روحانی در حال افزایش است و روزنامه اعتماد اشاره کرده که اگر چنین طرحی به تصویب برسه، حتی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ایشون موظف خواهد شد که نخست وزیر معرفی بکنه به مجلس. البته روزنامه اعتماد نوشته که احتمالاً این اتفاق به این زودی‌ها نخواهد.
به آرمان هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده از واکنش وزارت دادگستری خبر داده نسبت به آنچه که مجلس گفته بود درباره اعمال محدودیت بیشتر، ممنوع التصویری یا ممنوع البیانی برای محمد خاتمی.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری بعد از چند روز که 9 نماینده عضو جبهه پایداری در تذکری به وزیر دادگستری خواستار اعمال ممنوعیت‌های تازه علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات شده بودند، به این تذکر واکنش نشون داده. به نوشته روزنامه آرمان، آقای مصطفی پور محمدی گفته ما در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نمیتونیم حکم ممنوع بیان یا ممنوع تصویر یا حتی ممنوع خروج شدن افراد رو صادر کنیم و نمایندگانی هم که این تذکر رو دادن به گفته آقای پور محمدی به این ایراد قانونی واقف بودن، اما ایشون گفته اونها برای بیان نظر خودشون از این مکانیزم تذکر به وزیر دادگستری استفاده کردن.
و در روزنامه شرق هم میبینیم که این روزنامه با انتشار متن صورت جلسه‌ای که وجود داشته اعلام می کند که به زودی در شهرداری تهران تفکیک کارمندان مرد و زن اجرا خواهد شد.
بله، روزنامه شرق امروز متن مصوبه شورای معاونین شهرداران و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران رو در تاریخ 27 اردیبهشت 93 منتشر کرده که بر اساس اون مدیران شهرداری دیگه حق ندارن از منشی، تایپیست یا رئیس دفتر زن استفاده بکنن، حتما باید مرد باشه. علاوه بر این، در این مصوبه نوشته روزنامه شرق تاکید شده که از تا حد امکان باید اتاق کارمندان زن و مرد هم در شهرداری های مناطق تهران از همدیگه تفکیک بشه. و البته روزنامه شرق این رو نگاه مرد سالاری در شهرداری تهران توصیف کرده و نوشته که در حال حاضر در میان معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران هیچ زنی وجود نداره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم در صبحان با خبر امروز با ما همراه بودید. با تون خدافظی میکنم تا فرصت دیگر.
متشکرم.
خب، نگاهی کردیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. حالا هم مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا اینجاست تا با هم نگاهی کنیم به بازی های جام جهانی فوتبال در برزیل، ببینیم که روز گذشته در جام جهانی چه گذشت. مهدی سلام و خوش آمدی به این برنامه.
سلام، صبح بخیر فهیمه، همچنین شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. خب، آلمان خیلی مقتدرانه برزیل رو برد و به فینال راه پیدا کرد و حالا ما دیروز هم داشتیم که هلند و آرژانتین با هم بازی کردند و هلند حذف شد از رسیدن به فینال. بازی هلند و آرژانتین رو چطور دیدی مهدی؟ چه در واقع ارزیابی فوتبالیت از این بازی چیه؟
بازی خیلی خوبی نبود، یعنی شاید تو نیمه دوم مثلا توی 5 دقیقه آخر اگر اون حرکت انفرادی روبن و متقابلا حرکت توی عمقی که مسی انجام داد و ما منفک کنیم، هیچ شوت در چارچوبی نداشتیم، حتی کورنر هم نداشتیم غیر از اون 5 دقیقه آخر و بازی خیلی ضعیفی بود از این لحاظ که هر دو تیم میخواستن تحت هر شرایطی خب برسن فینال دیگه و با احتیاط کاملا بازی کردن. نیمه اول یه مقدار قشنگتر بود ولی شدت گرفتن بارون همون یه مقدار کیفیتی هم که داشت شست و برد و بازی 90 دقیقش اتفاق خاصی رخ نداد، رسید به وقت اضافه و سرانجام هم پنالتی.
فکر میکنی چرا اینطور بود؟ 120 دقیقه بازی بدون گل پیش رفت. فکر میکنی که این آیا میشه گفت تحت تاثیر بازی قبلی آلمان و برزیل هم بود؟ یعنی ربطی به هم میتونه داشته باشه؟
بازی آلمان و برزیل رقابتیه که طی دهه‌های بعدی هم ازش یاد خواهد شد، همونطور که همچنان از فاجعه 1950 برزیلیا یاد میکنن توی استادیوم ماراکانا. با گذشت این همه سال اون بازی برزیل آلمان هم سالهای سال ازش یاد خواهد شد و تأثیر خواهد گذاشت روی این رشته ورزشی، چه برسه به 24 ساعت بعد که آرژانتین و هلند با هم بازی کردن و طبعاً هیچ کدوم دلشون نمیخواست اون فاجعه براشون تکرار بشه یا چیزی شبیه به اون. به همین خاطر بیشتر دفاع و بستن روزنه‌های هجومی برای تیم حریف رو مد نظر قرار دادن.
محتاطانه بازی کردن در واقع. خب هلند رو چطور دیدی؟ چون هلند تو پنالتی بد نبود، به حال قبلا همین هلند کاستاریکا رو با پنالتی برد و بالا اومد. فکر می‌کنی چه اتفاقی افتاد که هلند اینطور باخت؟
دقیقاً، و هلندیایی که سه بار نایب قهرمان جام جهانی شدن، اومده بودن که طلسمو بشکنن، یه بار اول بشن به هر حال. ولی نرسیدن به فینال. توی اون بازی با کاستاریکا که اشاره کردی، در دقیقه 120 فان خال سرمربی هلند اومد تیم کلول دروازه‌بان ذخیره رو فرستاد تو که فقط بیاد پنالتی‌ها رو بگیره و اتفاقا خیلی هم موفق بود. یعنی هر 5 تا توپ و جهتش رو درست تشخیص داد، دو تاشم مهار کرد و اونا کاستاریکا رو بردن. اما این بار دو تا تعویضش رو انجام داده بود، ترجیح داد سرمربی هلند تعویض سومش کلاسیان هونتلار باشه که پنالتی زنه و اون ذخیره طلاییش درون دروازه رو نفرستاد توی زمین و البته اونا پنالتی ها رو باختن. آرژانتین خیلی خوب عمل کرد در ضربات پنالتی و رسید به فینال.
رسید به فینال. خب حرف فینال شد. آلمان خیلی مقتدرانه ظاهر شده و طوفانی، و فکر میکنی که این نشانه هست که در فینال هم آلمان برنده باشه؟
آلمان واقعا خیلی خوب رسید به فینال، نتیجه خیلی رویایی به جا گذاشت، شگفت انگیزترین نتیجه در کل تاریخ جام جهانی از 1930 تا 2014. آرژانتین و آلمان حکایتی دیگرگونه و کاملا متفاوت دارن. 1986 رسیدن فینال با هم، دیگو مارادونا توی اوج بود و آلمان ها رو بردن، قهرمان شدن. 1990 دوباره این دوتا تیم رسیدن به فینال، مارادونا افت کرده بود، این بار آلمان ها شرایط بهتری داشتن و شاگردان فرانس بکنبایر تونستن تیم مارادونا و تیم شاگردان کارلوس بیلاردو رو ببرن و قهرمان بشن. دوباره رسیدن به فینال، آلمان تیم تره بی تردید، ولی آرژانتین یه مارادونای دیگه داره به نام لیونل مسی که از قضا در اوج هم هست، و آرژانتینی که از 1990 به بعد هرگز به نیمه نهایی نرسیده بود، حالا نه تنها در نیمه نهایی حضور پیدا کرده بلکه به فینال هم رسیده و توی قاره خودش میخواد جامو حس کنه. من فکر میکنم که باید شانس برابر به هر دو تیم داد در پیشبینی ها، اگرچه آلمان خب در امتداد تورنمنت شرایط بهتری داشته و کمتر با انتقاد کارشناسان و صاحب نظران و فوتبال مواجه بوده.
اشاره کردی که برزیل آرژانتین ممکنه که در قاره خودش جام رو ببره، آیا این میتونه یکم برزیل رو هم تسکین بده به نظرت؟
سوال خیلی خوبیه. رابطه آرژانتینیا و برزیلیا خیلی پیچیده است و اونا از هر فرصتی برای طعنه زدن به همدیگه استفاده میکنن، خاصه در فوتبال، و چه بسه اونا دلشون بخواد که آلمان بیاد 8 تا با آرژانتین بزنه که جبران بشه این ماجرا. البته آرژانتینیای زیادی در آلمان در برزیل حضور دارن برای تشویق تیم خودشون و باید دید که اروپای غربی جام رو خواهد برد یا اینکه نه آمریکای جنوبی جام رو حفظ میکنه تو خونه.
بله، باید منتظر ماند و دید که در فینال چه اتفاقی میفته. خیلی سپاسگزارم، مهدی رستم‌پور با ما همراه بود در این صبحانه با خبر، و حالا میریم میپیوندیم به بردیا افشین، کمی از موسیقی میشنویم.
سلام، اول از همه خبر بدم از امشب 19 مرداد ماه ساعت 10 بلیت فروشی برای کنسرتی با نام چرا رفتی برگزار میشه. کنسرت هایی که در اون آثاری از طهمورث پورناظری، با آواز همایون شجریان اجرا میشه، دو هنرمند جوان و نامدار موسیقی ایرانی. زمان برگزاری این کنسرت ها شبهای 16 هم، 17 هم و 18 هم مرداد ماهه. کنسرت هایی که در تالار بزرگ وزارت کشور در تهران برگزار میشه. انتظار میره خیلی سریع بلیت های این کنسرت به فروش برسه، پس اگه علاقه مندید باید زود بجنبید. امشب ساعت 10 بلیت فروشی آغاز میشه.
خیالت گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سایه آغوش تو دارم.
این قطعه ایست به اسم چرا رفتی از آلبومی به اسم نه فرشتم نه شیطان، آخرین اثر ساخته ی طهمورث پورناظری. همایون شجریان آواز تصانیف این مجموعه رو اجرا کرده، مجموعه که در کل 8 قطعه داره و 4 قطعه این مجموعه بر روی اشعار حسین منزوی شاعر معاصر ادب فارسی ساخته شده و بقیه آثار بر روی شعری از شعرایی چون مولانا، هومن زوکایی و محمد رضا شفیع کدکنی. این قطعه که میشنویم بر روی شعری از سیمین بهبهانی ساخته شده. در کل آلبوم نه فرشتم نه شیطان تجربه‌ای متفاوت برای طهمورث پورناظری بوده و متشکل است از آثاری گوناگون که هر کدوم فضای موسیقایی متفاوتی رو نسبت به دیگری دارند. این آلبوم اسفند ماه پارسال سال 92 خورشیدی منتشر شده بود. برایان جانسن خواننده گروه AC/DC اعلام کرده این گروه کار رو بر روی آلبومی تازه به اتمام رسونده. این خبر از اون جهت قابل توجهه که خیلی ها تصور میکردن این گروه کهنه کار، تأثیرگذار و پرطرفدار به آخر خط رسید و کارش تمومه. البته استناد این عده به اخباری بود مبنی بر اینکه مالکم یانگ از بنیانگذاران و گیتاریست گروه به دلیل بیماری دیگه نمیتونه به کارش برای AC/DC ادامه بده. برایان جانسن هم گفته نبوده مالکم یانگ اثری منفی رو در کار گروه AC/DC داشته، ولی اونها همچنان امیدوارن. این هنرمند به زودی سلامتیش رو به دست بیاره و به ترکیب گروه اضافه بشه. گروه AC/DC از مشهورترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک در جهان و به عقیده خیلی‌ها از بنیانگذاران سبک هوی متال. این گروه که موسیقیش بیشتر حال هوای موسیقی هارد راک داره، بیشتر از 40 سال پیش در کشور استرالیا شکل گرفته بود و میراثش برای موسیقی جهان از به یاد موندنی ترین و ماندگارترین جمله های موسیقایی و نغمه هایی است که با گیتار نواخته شده، از جمله همین آهنگ که به دامش گوش میدیم، آهنگ Thunderstruck یا تندر زده. اما همونطور که خیلی ها حتما میدونن، پریشب تیم ملی فوتبال برزیل در یکی از بازی‌های مرحله نیمه پایانی جام جهانی 2014 برابر آلمان 7-1 شکست خورد، نتیجه‌ای که غیر قابل باور بود. مطمئناً خیلی از برزیلی‌ها از بعد از سوت پایان بازی شروع کردن به گشتن به دنبال مقصر و یا مسبب این شکست خانگی و تحقیرآمیز. جالب اینجاست برخی از اونها حضور یک ستاره کهنه‌کار و پرطرفدار موسیقی راک رو در ورزشگاه محل برگزاری بازی از دلایل شکست برزیل معرفی کردند و این ستاره کسی نیست جز میک جگر، کسی که خیلی ها او رو به عنوان خواننده گروه اسطوره رولینگ استونز میشناسند و برخی از طرفداران فوتبال برزیل او رو برای تیم ملی کشورشون نحس و بدیوم معرفی کردند. میک جگر خواننده و آهنگساز 70 ساله انگلیسی بازی رو در ورزشگاه از نزدیک روی سکوها تماشا میکرد و از برزیل حمایت، چرا که پسر 15 سالش از معشوقه سابقش یعنی لوسیانو خیمنز که یک مدل معروف برزیلیه او رو برای تماشای این بازی همراهی میکرد، حمایتی که خیلی خوشایند برخی از طرفداران برزیل نبوده. اشاره اونها به اینه که هر وقت میک جگر دست روی تیمی گذاشته اون تیم بد عمل کرده. اول از همه اینکه تیم ملی کشورش انگلیس در این جام جهانی حتی از گروهش بالا نیومد و بعد او در روم در پایتخت ایتالیا در اجرای زنده‌ای به همراه گروه رولینگ استونز از صعود تیم ملی ایتالیا به مرحله دوم حرف زد، اما این اتفاق هم نیفتاد و بعد در اجرای در لیسبون پایتخت پرتغال در کنسرتش از این گفت که امسال پرتغال قهرمان جام جهانی میشه. حتی پرتغال هم از گروهش بالا نیامد و قبلا هم در جام جهانی 2010 میک جگر از تیم‌های ناکامی چون تیم ملی کشورش انگلیس به علاوه آمریکا و برزیل حمایت کرده بود. به هر حال همه اینها به ما این فرصت رو میده که به یک آهنگ از آثار انفرادی میک جگر گوش بدیم، آهنگساز و خواننده معروف و 70 ساله انگلیسی. ما به آهنگ Old Habits Die Hard گوش میدیم، یا ترک عادات قدیمی سخته، از میک جگر به همراهی دیو استیوارت.
پخش تصویری صبحانه با خبر در این ساعت به پایان میرسه. این برنامه هنوز نیم ساعتی هم ادامه داره. ما رو از طریق رادیوهاتون دنبال کنید. راست ساعت 8 صبح بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. یک ساعت گذشته رو با پخش تصویری صبحانه با خبر با ما همراهی کردید و حالا هم از طریق رادیوهاتون صبحانه با خبر رادیو فردا رو می‌شنوید. اجازه بدید که به همکارم رضا ولی‌زاده بپیوندیم و خبرها رو بار دیگر با هم مرور کنیم، باز می‌گردیم و با هم ادامه می‌دیم این برنامه رو. رضا.
ممنون فهیمه. صبح همه شنوندگان رادیو فردا بخیر. روز امروز پنجشنبه ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در حالی وارد دومین هفته خود می شود که کارشناسان احتمال حضور برخی از وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 را در روزهای جمعه و شنبه بسیار قوی دانستند. با این حال مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت کاترین اشتون در حال بررسی زمان سفر وزرای امور خارجه به وین است. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنج شنبه با حضور بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنجشنبه در حالی برگزار می شود که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که حملات علیه غزه شدت بیشتری خواهد یافت. شاخه نظامی حماس نیز روز چهارشنبه سه بار به سوی تل‌آویو موشک شلیک کرده است. حماس می گوید در حملات هوایی بدون وقفه روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 54 فلسطینی کشته شدند. روز پنجشنبه نیز در آخرین حمله اسرائیل 7 فلسطینی در منطقه خان یونس غزه جان باختند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه در اعتراض به اظهارات نوری المالکی که گفته بود اربیل به پایگاه نیروهای داعش تبدیل شده است، از وزرای کرد در دولت مرکزی این کشور خواست تا از دولت خارج شوند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، نوری المالکی روز چهارشنبه گفته بود که شهر اربیل در کردستان عراق به اتاق عملیات جنایتکاران، بعثی‌ها، القاعده و تکفیری‌ها تبدیل شده است و امروز دیگر نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد. در وبسایت رسمی مسعود بارزانی آمده است که او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی درباره تحولات عراق گفتگو کردند و به این توافق رسیدند که برای حل بحران عراق این گفتگوها را ادامه و گسترش دهند. اسدالله بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه میگوید جریان استکبار میخواهد با همراهی عوامل و گروه‌های منتسب به خود در مجلس خبرگان نفوذی بفرستد و دنبال طرح‌های مکارانه است. اسدالله بادامچیان که روز چهارشنبه در مراسم افطاری جامعه اصناف و بازاریان سخن میگفت افزود مجلس خبرگان عمود خیمه انقلاب و مبدع اصل ولایت فقیه است و به گفته او جریان استکبار قصد دارد چهره‌های جدیدی را وارد این مرکز کند. انتخابات آتی مجلس خبرگان اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. و تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند به فینال جام جهانی 2014 برزیل راه یافت. آرژانتین با نتیجه 4-2 هلند را شکست داد و در فینال با آلمان رویارو خواهد شد. این دو تیم برای سومین بار است که در فینال با هم مواجه می شوند. فینال جام جهانی فوتبال یک شنبه شب برگزار خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم رضا ولی‌زاده و خبرها از ایران و جهان. اما انتقادها از عملکرد حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی به ویژه موضوعات مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای اخیراً فروکش کرده. با این حال اصولگرایان تندرو منتقد دولت در دیگر حوزه‌ها انتقادهای خود را ادامه می‌دهند. حوزه فرهنگ و هنر و آزادی‌های اجتماعی، تجدید قوا و بازگشت انصار حزب‌الله به صحنه سیاست و جامعه ایران می‌تواند بخشی از این تغییر آرایش سیاسی اصولگرایان باشد. آرایشی تازه که شاید تحولات و اتفاقات آینده در ماه‌های آینده بیشتر آن را به صدر رسانه‌ها بیاورد. بشنویم از آرش حسن نیا.
روز چهارشنبه 16 سال پس از وقایع 18 تیر سال 78 که با حمله لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، مضروب کردن آنها، تخریب اموال دانشگاه و دانشجویان و کشته شدن عزت الله ابراهیم نژاد، یکی از دانشجویان ساکن کوی همراه بود، کمتر روزنامه و رسانه‌ای در ایران مستقیم و واضح اشاره‌ای به آن وقایع کرد. اما درست در سال روز حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه که آن زمان با نام انصار حزب الله شناخته می شدند، عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از آغاز فعالیت گشت موتورسوار انصار خبر داده است. لباس شخصی های سوار بر موتور پدیده ای ناآشنا برای جامعه ایرانی نیست. آنها دست کم 20 سال است که در هر نشست دانشجویی، مراسم سخنرانی یا اکران فیلمی که به مزاقشان خوش نمی آمده یا برای سرکوب معترضان با موتورهایشان حاضر بودند. آنقدر آشنا که ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینمای ایران که عمدتاً فیلم‌هایی با موضوع جنگ ایران و عراق را کارگردانی کرده، در سال 76 در صحنه‌ای از فیلم آژانس شیشه‌ای از زبان قهرمان فیلم که یکی از فرماندهان آن جنگ است، موتور سواران انصار حزب الله را اینگونه نقد می‌کنند.
بگو برن.
برن. حاجی اونا به خاطر تو عباس اومدن.
بگو اون موتوریا هم سال من و عباس خفه می‌کنه. لطف کن آتش ببرن.
حالا چی بهشون بگم؟
بگو اون نسخه فقط و فقط برای من پیچیده شده. من خیبریم. اهل نی، هور، آب. خیبری ساکته. دود نداره، سوز داره.
عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله در توضیح گشت موتورسوار انصار به خبرگزاری ایسنا گفته است که این گروه های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقمند هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می دانند. او در پاسخ به پرسشی درباره مجوزهای قانونی تشکیل و فعالیت این گشت موتورسوار گفته این موضوعی نیست که دستگاه های قانونی از آن بیخبر باشند. البته این گونه اقدامات تجمع و یک اقدام سیاسی نیست که احتیاج به مجوز داشته باشد. آقای محتشم امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه شرعی، انقلابی و همگانی توصیف کرده و در توضیح محدوده عمل گشت موتورسوار انصار به ایسنا گفته است پارک‌ها، مراکز خرید و معابر موجود در محدوده جغرافیایی مشخص شده به عنوان محل مأموریت و نقاط توقف گشت‌های انصار حزب الله تعیین شده است. همزمان با اظهارات دبیر کل انصار حزب الله در سال روز 18 تیر ماه سال 78، یکی دیگر از افراد مؤثر در حمله به کوی دانشگاه و وقایع پس از آن در سال 78 گفتگوی انجام داده است. سرتیپ پاسدار حسین نجات در گفتگو با یکی از وبسایت‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد گفته مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور که این روزها در اوین زندانی است، در آن سال با دانشجویان معترض که او آنها را آشوبگر می‌خواند در ارتباط بوده است. به گفته آقای نجات آنها قصد داشتند تا به بیت رهبری واقع در خیابان جمهوری اسلامی حمله کنند، اما پس از اقدامات سپاه پاسداران و تعیین خیابان جمهوری به عنوان خط حائل دفاع از بیت، معترضان از این حرکت منصرف شدند. به گفته مشاور فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران که پیش از این 10 سال مسئولیت حفاظت از آیت الله خامنه ای را بر عهده داشته، اگر مصطفی معین وزیر وقت علوم و مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در آن زمان می‌خواستند، می‌توانستند جریان 18 تیر 78 را کنترل کنند. حسین نجات این روزها ریاست بر هیئت امنای رزمندگان سراسر ایران را بر عهده دارد که کانون و پاتوق لباس شخصی هایی است که اگر موتوری داشته باشند می توانند آنطور که دبیر کل انصار حزب الله گفته گشت انصار باشند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55. بعد از اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز سه‌شنبه، عبدالله عبدالله کاندیدای دیگر این انتخابات بار دیگر به تقلب اشاره کرده و خود را برنده انتخابات دانسته است. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی احمدزی را با کسب بیش از 56% آرا پیشرو مقدماتی انتخابات معرفی کرده بود. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در بین هوادارانش که خواستار تشکیل دولت موازی شده بودند گفت از مردم تقاضا می‌کنم چند روزی وقت بدهند تا تصمیم مناسب بگیرم. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با آقای عبدالله نسبت به اعلام تشکیل احتمالی دولت موازی به او هشدار دادند. حسین قویمی همکارم در گفتگو با امین فرهنگ وزیر اقتصاد و تجارت پیشین در دولت حامد کرزی از اون نظر ایشان را درباره تحولات بحران انتخاباتی افغانستان پرسیده. از امین فرهنگ بشنویم.
اگر از آغاز وقتی که مسئله انتخابات معلوم بود که چی وقت شروع میشه و چی وقت و کدام مراحل طی میکنه، دیریت سالم میشد، ما امروز به این بحران مواجه نمیشدیم. متاسفانه کسانی که در کمیسیون های انتخابات موظف شده بودند قسمن در اثر نابلدی با کار در اثر یک پروسه مشکل و غامض و پیچیده و قسمن هم در اثر بعض عوامل دیگه که ارتباط میگیره و روابطشان با بعض کاندیدا و غیره، از آغاز کارش از درست انجام نشد و در پهلوی از او هم بعض مداخلات دیگر از جانب حکومت افغانستان صورت گرفت و نفع یکی یا دیگری، چی در دوره اول که تعداد کاندیدا زیاد بودند و چی در دوره دوم که فقط دو نفر ماند. این هم عوامل سهم دادند و رعایی را که مردم افغانستان در هر دو بار انتخابات با شجاعت و همت و با قبول تمام مشکلات ارائه کرده بودند او را به دست بازی گرفتند. امروز متاسفانه به جایی رسیده که یکی بالای دیگر حملات بسیار شدید میکنند و برای به دست آوردن قدرت گویا به آرای مردم افغانستان چندان ارزش قائل نیستند که جفای بزرگی به ملت افغانستان خواهد بود.
عبدالله عبدالله گفته که این انتخابات رو و دولت به گفته ایشون تقلبی رو قبول نخواهد کرد و برخی از طرفداران آقای عبدالله خواستار حکومت موازی شدند، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا به ایشون گفتند که چنین کاری رو نکنند. نظر شما چی هست در مورد دولت موازی احتمالی در افغانستان؟
گریه‌همایی که امروز صورت گرفته بود چون بلافاصله بعد از اعلان نتیجه ابتدایی بود، این بسیار ممنوع بود از احساسات و از غضب و از قهر که قابل فهم است که در امتون مواقعی دست میده، اما این تقاضا که باید از حکومت موازی ساخته شد، حکومت موازی به کدام حکومت؟ حکومت دیگه وجود نداره، حکومت آقای کرزی خواست حالت رفتن از شان مدت بعد میره، اگر حکومت طوری شده که در نتایج نهایی باز هم آرا صاف نشد، برای پاک و غیر پاک از هم جدا نشند، به این صورت خطر از این موجود است که این کار صورت بگیره و این نتایج بعد و بسیار خطرناک برای افغانستان خواب داشته کشوری که دارای دو حکومت باز شده. ما به یه عقیده هستم، اما خودش دکتر صاحب عبدالله امروز هم در اخیر بیانات خود گفت که برای ما وقت داده شده چند روز مشوره میکنیم و بر اساس مشوره میبینیم. من فکر میکنم که بهترین راهی خواهد بود که فعلا این موضوع را اینطور بگذارن و کار که میکنن واقعا ببینن که تقلب در کجا صورت گرفته، عوامل تقلب را پیدا کنن، تمام آرای تقلب را جدا کنن و آرای صاف و سکه را بگذارن و اساس از او تصمیم گرفته شده و بعد از تصمیم هم گرفته شد، من به این عقیده هستم که حکومتی که در آینده ساخته بشه ولی یکی از نا ببره میدان را باز هم به تنهایی حکومت کردن نمیتونه و در افغانستان حکومت به تنهایی بسیار مشکل است. در اینجا هم باید حکومت اتحاد ملی به وجود بیارن که هر دو در او شامل باشن.
امین فرهنگ بود وزیر اقتصاد و تجارت پیشین در دولت حامد کرزی در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
با بالا گرفتن موشک پرانی ها از نوار غزه علیه اسرائیل و حمله های هوایی این کشور علیه هدف های در غزه، اتحادیه عرب خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. دولت ایران هم با محکوم کردن اسرائیل خواستار پایان دادن عملیات جنگی و استقرار آرامش شده. ولی وال استریت جورنال در گزارشی ادعا کرده که جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای اخیر دست داشته است. بشنویم درباره این گزارش از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در نیویورک مقر سازمان ملل اعلام شد که اتحادیه عرب برای رسیدگی به حمله های هوایی اسرائیل علیه نوار غزه خواستار تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قاهره گزارش داده بود که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب نمایندگان این اتحادیه در سازمان ملل را مأمور ارائه درخواست شتاب‌آلود تشکیل جلسه فوری شورای امنیت کرده است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم که قرار است روز پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در شهر جده در عربستان سعودی تشکیل دهد، عملیات نظامی اسرائیل را محکوم کرده و خواستار پایان این عملیات شده، موضعی که به گزارش خبرگزاری‌ها دولت ایران هم در آن شریک است. ولی وال استریت جورنال در گزارشی گفته است که جمهوری اسلامی ایران در موشک پراکنی های فلسطینی ها از نوار غزه علیه شهرهای اسرائیل نقش دارد. وال استریت جورنال در این زمینه از پرداختن به جزئیات خودداری ورزیده و تنها به پرونده کشف سلاح های قاچاق در ماه مارس گذشته اشاره کرده که به هنگام حمل این سلاح ها توسط یک کشتی پانامایی به نام کلاس سی توسط نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ متوقف شد و مدتی بعد کمیته مسئول تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل ضمن تایید سلاح های کشف شده اعلام کرد که مقصد این سلاح های قاچاق سودان بوده است. ولی وال استریت جورنال مقصد نهایی این سلاح ها را نوار غزه ذکر می کند. هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در مورد تحولات اخیر و برد موشک های جدید فلسطینی ها به رادیو فردا چنین می گوید:
آنچه که در نوار غزه و همینطور در کرانه غربی رود اردن در حال گذر هست، هم یک تحول جدیدی است و هم تکرار گذشته است. جدید از این نظر که به هر تقدیر خب بعد از اینکه گروه های فلسطینی با هم توافق کردن که یک دولت به اصطلاح ملی به وجود بیارن، انتظار می رفت که به تدریج حماس رو به طرف شناخت غیر مستقیم اسرائیل بکشونه. با این تحولات و جنگی که در حال شدن هست چون این امکانی تقریبا منتفی شده. تکرار گذشته است به خاطر اینکه خب جنگی در غزه چند سال پیش اتفاق افتاد، از اون زمان و پیش از اون هم جنگ‌هایی در سطح خفیفتری وجود داشته. در نتیجه تحولات حداقل این خواهد بود که با خرابی بیشتر روابط بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، همینطور کشت و کشتار مردم از دو طرف بیشتر از جانب فلسطینی‌ها خواهد انجامید و بعد از مدتی این جریان فروکش خواهد کرد تا بحران بعدی. رهبران جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار کردند که اسرائیل دشمن اونها هستند و که هر سازمانی، هر کشوری، هر تشکیلاتی که به اسرائیلی ها ضرر بزنه، با اونها وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی ایران از اونها حمایت خواهد کرد. و همچنین اعلام کردند که به فلسطینی ها در زمینه های مختلف و همینطور به حزب الله کمک می کنند. در طی چند سال اخیر بارها دیده شد که اسرائیلی ها از ورود تسلیحات از طریق دریا به نوار غزه برای حماس جلوگیری کردند و اتهاماتی متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور قطع می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران ناخرسند نخواهد بود از اینکه به عنوان کمک دهنده به جنبش حماس و به طور کلی به فلسطینی ها در برابر اسرائیل شناخته بشه، هم به دلایل ایدئولوژیک و هم به دلایل سودی که در منطقه از این راه نصیب جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. در نتیجه چون این امری رو می شود تصور کرد که جمهوری اسلامی ایران موشک های کوتاه بردی، میان بردی رو داده باشد.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه در گزارش مشروحی تاکید کرد که راکت هایی که از نوار غزه علیه اسرائیل شلیک می شوند به طور فزاینده این مناطق دورتری را در خاک اسرائیل مورد هدف قرار می دهند و به نظر می رسد که پیشرفته تر از راکت هایی است که فلسطینی ها پیش از این در اختیار داشتند.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. ساعت 8:19 صبح هست در تهران. شما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. یادآوری میکنم که علاوه بر این که در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید رادیو فردا رو گوش بدید، میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com هم همیشه سر بزنید. همکاران من در وبسایت خبرها رو علاوه بر روز میکنند و میتونید که آخرین اخبار روز رو در وبسایت رادیو فردا پیگیری بکنید. علاوه بر این میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نگاهی هم میکنیم به وضعیت در سوریه. ائتلاف مخالفان سوریه در استانبول گرد هم آمده است تا رهبر جدیدی برای خود انتخاب کند. در پایان هم اکثریت آرا به هادی بهره مذاکره کننده ارشد این ائتلاف در مذاکرات ژنو اختصاص پیدا کرده. 62 رأی این چهره نزدیک به عربستان سعودی را به رهبری ائتلاف رساند. در همین زمینه همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگوی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب از او میپرسد که هادی بهره کیست؟
ایشون در حدود 55 سال داره، در دمشق به دنیا اومده، در آمریکا در رشته مهندسی صنایع درس خونده، اونجا فارغ التحصیل شده. قسمت اعظم پس از اتمام تحصیلاتش در آمریکا تا به حال در عربستان سعودی کار میکرده، اونجا مدیر بیمارستان بوده و چندین شرکت تجارتی اونجا درست کرده و در حوادث سوریه خیلی سریع پیوست این حوادث و شدی که از سخنگویان اون جریانی که طرفدار عربستان سعودی بود در درون ائتلاف ملی سوریه و در مذاکرات ژنو صلح هم که بین اسد و مخالفین انجام میگرفت، ایشون سخنگوی مخالفین بود اون زمان.
آیا الان انتخاب آقای هادی بهره که یکی از نزدیکان عربستان سعودی هم هست به اختلافات در میان گروه‌های موجود در بین ائتلاف مخالفان سوریه دامن نخواهد زد؟
این اختلافات وجود داشته، وجود هم خواهد داشت. ایشون مثلا از 117 تا رأی که اخذ شده بوده در حقیقت 62 رأی آورده، یعنی اون چیزی که ما میگیم ناپلونی. و نه تنها این اختلافات بین نیروهای اسلامگرا و سکولارها و دیگران وجود داره، بلکه حتی در درون خود اسلامگراهایی هم که در این ائتلاف هستن اختلاف وجود داره. یه طرف اخوان المسلمین هستن که بیشتر از جانب قطر حمایت میشن، یه مقدار این مثل این آقای بهره هست که از جانب عربستان سعودی حمایت میشه، یه عده‌ای هم اسلامگراهایی هستن که به هیچ طرفی رفت ندارن. ولی کل این ائتلاف سوریه عملا اهمیتش رو برای جریاناتی که در داخل سوریه اتفاق میفته از دست داده. وجود این ائتلاف ملی فقط وابسته است به کمک‌های خارجی که به اینها میکنن و به همین علت اینها هر از مدتی دور هم جمع میشن. به هر حال پول‌هایی از قطر، عربستان سعودی، بعضی از کشورها به اینها میرسه و این باعث شده که اینها باشن.
الان بازیگران اصلی درگیری‌های داخلی سوریه که در برابر آقای اسد هستن چه کسانی هستن؟ آیا گروه‌های داعش یا طرفداران همین ائتلاف سوریه که رئیس جدیدش رو انتخاب کرده آقای هادی بهره رو؟
نه، این ائتلاف هیچ گونه دخالت مستقیم در حوادث نظامی که در سوریه اتفاق میفته نداره. حوادث نظامی که در اونجا اتفاق میفته، یکی در دست ارتش آزاد سوریه هست یا بقایایی از ارتش آزاد سوریه است که اونها هم رابطه نظامی و سازمانی با این ائتلاف ندارن. مقداری هم در دست گروه‌های اسلامگرای جبهه النصره با همین داعش هست. داعش از همشون موفق تر هست. بعضی از گروه های به اصطلاح میگن گروه های هماهنگی نظامی مستقل در بعضی از شهرها که اونها هم جدا از هم داعش و هم ارتش آزاد می جنگند. در حقیقت مبارزه نظامی هم در سوریه علیه رژیم اسد مبارزه پراکنده‌ای شده. معمولا جبهه ها هم تغییر میکنه. اینی که شما نمیتونید یک نقشه کاملی ترسیم بکنید که کی در کجا و در چه روزی حاکم بوده. امروز میتونه در دست این گروه باشه، فردا در دست گروه دیگه.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب
موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از صبحانه با خبر رادیو فردا در 24 دقیقه گذشته از ساعت 8 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما را دنبال میکنید. فراموش نکنید که در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2079260111570 و 2042073595555. هم درباره این برنامه و هم درباره همه برنامه‌های دیگر رادیو فردا و خبرها و مسائل روز. حالا هم میریم به مهدی رستم‌پور میپیوندیم، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و بیشتر میشنویم درباره جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل.
ستاره های جام 20 لیونل مسی آرژانتین، باهوش‌ترین بازیکن جهان که در صدم ثانیه توانایی اتخاذ بهترین تصمیم را دارد. 4 بار برنده توپ طلای اروپا و جهان، مسی برای عبور از سایه مارادونا تمام افتخارات ممکن را به مراتب بیش از اسطوره فوتبال کشورش کسب کرده، مگر جام جهانی. سال 2005 او از اعضای تیم جوانان آرژانتین در جوانان جهان بود که قهرمان شدند. هم آقای گل شد و هم بهترین بازیکن. در المپیک پکن نیز همراه با امیدهای آرژانتین به مدال طلا دست یافت. جد او سال 1883 از آنکونا در ایتالیا با آرژانتین مهاجرت کرده. لئو در روزاریو به دنیا آمده. پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش نظافتچی نیمه وقت. در 12 سالگی با کمبود هورمون رشد مواجه بود. باشگاه ریور پلات به پیشرفت مسی علاقه نشان داد، اما حاضر به پرداخت هزینه های درمانش نبود. رکساش مدیر ورزشی وقت بارسلونا توسط بستگان لیونل از استعداد او آگاه شد. رکساش که کاغذی همراهش نداشت، پیشنهاد قرارداد مسی را روی دستمال کاغذی نوشت. هزینه های درمانی را هم متقبل شدند و لیونل 13 ساله را بردند بارسلونا. اولین بازی رسمیش برای این تیم را در 16 سالگی مقابل پورتو انجام داد. سال 2007 در نیمه نهایی جام حذفی 2 گل به خطافه زد که یکی شباهت بسیاری به گل معروف دیگو مارادونا مقابل انگلیس در جام جهانی 1986 داشت. مثل مارادونا 62 متر دوید. تعداد یکسانی بازیکن را از پیش رو برداشت. 6 بازیکن با احتساب دروازه‌بان از یک منطقه مشابه گل را به ثمر رساند. صدا و لحن گزارشگر به نحوی است که گویی دارد شعری حماسی می‌خواند. هیجان و بهت‌زدگی گزارشگر اسپانیایی با رقص توپ بین پاهای مسی به قطعه‌ای از اپرا شباهت بیشتری یافته تا لحظه‌ای از بازی فوتبال. مسی در این سال‌ها 6 بار لالیگا را برده، 2 بار جام حذفی، 3 مرتبه لیگ قهرمانان و مجموعه‌ای دیگر از کاپ‌ها و افتخارات انفرادی و تیمی که برای پر کردن قفسه‌های یک موزه هم کافی است. اما در رده ملی کارنامه‌اش چنین درخششی ندارد. او که پیشنهاد بازی در تیم ملی جوانان اسپانیا را رد کرده بود، اولین بازی ملی را در 18 سالگی مقابل مجارستان انجام داد. البته در دقیقه 63 به زمین آمد، اما فقط 2 دقیقه بعد کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 بازیکن ثابت آرژانتین نبود. در دیدار دوم وقتی پکرمن خیالش از غلبه بر صربستان راحت شد، مسی را در 15 دقیقه پایانی به زمین فرستاد. او گل 6 را زد که دومین گل ملی خودش محسوب می شود. اما حتی همین 1 گل را در جام جهانی 2010 نتوانست تکرار کند. به همین خاطر در 3 جام جهانیش برای تصاحب یگان افتخاری که از دستیابی به آن بازمانده پا به زمین خواهد گذاشت.
مهدی رستم‌پور بود با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نگاهی به ستارگان و شرکت کنندگان در جام جهانی فوتبال برزیل در سال 2014. با این برنامه به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراهی کردید و روز پنج شنبه‌تون رو هم با برنامه صبحگاه رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضرایی هستم. در پایان این برنامه صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روزی خوش و خرم و دلپذیر پیش روی شما باشه. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.